یایی رو نیاز داره از جهت اقتصادی و مالی اینها.
بله.
که این زمینه ها و آمادگی ها واقعا سخته. مثلا فرض کنید ما این چیزها رو میشنویم از آحاد مردم، یا از طرف دیگه درباره ازدواج میبینیم سن ازدواج رفته بالا، هی تلاش میکنیم سن ازدواج رو بیاریم پایین. چه کسانی مداخله میکنن درباره مسائل جنسی مربوط به این؟ مشاوران. مشاور ورود پیدا میکنه برای اینکه ترغیب بکنه دیگران رو که زودتر و به موقع ازدواج بکنن، یا کسانی که کارهای فرهنگی انجام میدن، یا کسانی که دستشون میرسه و مؤسسه فرهنگی برای این امور تأسیس میکنه و اقدام میکنه. در سطح اول همین رفتارهای قابل مشاهده هست که مشکل مربوط به مسائل جنسی رو در موضوع ازدواج تحلیل میکنه. اما یه سطح وقتی که عمیق‌تر میشیم ساختار جامعه است، نهادهایی هستن که متکفل این کار هستن. یعنی وقتی که این نهادها و سازمانها و ساختار موجود ورود پیدا نکنه و اتفاقا گاهی اوقات خودشون میشن علل تولید این مسئله، خب خیلی ما نمیتونیم در سطح اول اقدام بکنیم و از افراد انتظار داشته باشیم که مثلا ازدواج به هنگام انجام بده یا به هنگام نیاز. طرف اومده میگه من کارگر نونوایی هستم، هر چی فکر میکنم ببینم که این حقوقی که میگیرم 1,000,000 مثلا 700,000 تومان، یه خونه بسیار کوچیک هم نمیتونم باش اجاره بکنم. و شما صحبت از صدر اسلام میکنی، خب اونجا میرفتن یه تیکه زمین رو حیازت میکردن یا تصرف میکردن و به نام خودشون بود، نه زمینی میخواستن بخرن نه چیز، یه چهار دیواری میساختن و تمام، فقط یک اجازه میگرفتن که مثلا اطراف این روستا، اطراف این شهر که اینجایی که من تصرف کردم به نام من میخوره و دارم آبادش میکنم. خیلی از احکام اینطوری اجرا میشد. اما الان چطور اصلا چنین چیزی ممکن هست؟ پس باید واقعا ساختار هم هماهنگ بشه. درباره ساختار یه اتفاقاتی داره میفته اما خیلی سرعتش پایینه. یعنی الان شما مقایسه بکنید با دغدغه مردم نسبت به بورس، نسبت به مسائل اقتصادی و دغدغه مردم نسبت به ازدواج بچه‌شون، درباره کدوم بیشتر حرف میزنیم ما؟ درباره کدوم بیشتر اخبار میشنویم؟ ما درباره اختلاسات اقتصادی بیشتر خبر میشنویم تا درباره نیازهای کف جامعه نسبت به ازدواج، تا نیازهای جنسی بچه‌هامون. خب این رو باید، این ساختار اینطوری داره طراحی میشه. یا اخیرا مثلا واقعا نمایندگان مجلس ما نسبت به کدوم کمیسیون رغبت دارن که حضور داشته باشن؟ کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون فرهنگی؟ یا جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به کدوم مسائل حساسیت نشون میده؟ تعداد جلساتی که تشکیل میشه در اوج بعضی از مشکلاتی که ما داریم،
خروجیاش کجاست؟
ما سند تربیت، آموزش و سلامت جنسی کشور، خب یکی از اعضای ششگانه اون کمیته خود بنده بودم که 1.5 سال بعد از 2 سالی که پیشنویس تهیه شد 1.5 سال نشستیم و نوشتیم. یا مثلا سند عفاف کشور، یا سند اسناد مربوط به، که الحمدلله تو این زمینه سند هم زیاد داریم، نهایت چشماندازی که تدوین شده سال 1403 هست. الان ما وسط اون دوره هستیم اما به کدوم یک از دستگاه ها ابلاغ شده؟ ما در سطح دوم واقعا مشکلات زیادی داریم و باید پیگیری بکنیم. بحث اشتغال هست، بحث ترغیب به ازدواج هست. از اون طرف این نهادها یا اون ساختارها زمینه رو فراهم کرده برای بعضی از انحرافات و مشکلات جنسی. دسترسی به نت، دسترسی به اینترنت همه جا هست. یعنی نرخ شما پورنوگرافی یا هرزنگاری یا حالا به تعبیر خودمونی جستجو برای عکس ها و فیلم های خارج از چارچوب رو شما در کشورمون نگاه کنید. فضاهای کالبدی، یعنی فیزیکی شهرهامون، بازارهامون، پوششمون آمادگی داره. ببینید اینها همه در ساختاره نسبت به ازدواج. ما در روایات داریم وقتی که چشم میبینه از نظر جنسی ارضا میشه دیگه چه نیازی، حتی در سطح دیدن دیگه نیازی نمیبینه
که بره ازدواج کنه.
حتی چشم ارضا میشه، گوش ارضا میشه، این اتفاق میفته. یافته های روانشناختی داره این رو به ما نشون میده. و فقط نباید به این فکر بکنیم که ازدواج سخت شده، یه مقدارم به این فکر بکنیم که چشم داره میبینه و نیاز جنسی رو ارضا میکنه
من.
و سن ازدواج که داره میره بالا، همه توپ رو توی یک زمین نندازیم. اینا همه موضوعاتیه که در حقیقت در سطح دوم وابسته به ساختارهای موجود هست و باید پیگیری بشه. آموزش و پرورش خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا دیگه فرصت نیست که من به این امورات ساختاری و نهادی و سازمانی بپردازم که فقط یک نکته رو بگم برای شنوندگان عزیزم، اون مطالبه داشته باشن، یعنی از هر مسیری که بالاخره در دسترس شنوندگانمون هستن به عنوان آحاد جامعه مطالبه بکنن. مطالبه گری هم راه داره ها، راهش شلوغ کردن و برخوردهای چکشی نیست، راهش اینه که گروه های مختلف مردمی، نهادهای مردمی تشکیل بشه، حتی در هیئت های مذهبی، حتی در این جلسات اولیا و مربیان، در دبیرستان ها، در دانشگاه ها، حضور والدین در دانشگاه هایی که بچه های خودشون دارن تحصیل میکنن اونجا و مطالبه بکنن از دانشگاه، رئیس دانشگاه، از نهادهای دولتی مطالبه بکنه برای پیگیری این اسناد که نوشته شده ابلاغ بشه به دستگاه ها. اینجا میشه سطح دوم که البته من فقط اشاره کردم، اما اون چیزی که خیلی تو این برنامه فکر میکنم برای ما در ارتباط مستقیم با شنونده ها مهم هست، برمیگرده به عوامل سطح سوم که انشالله در ادامه بهش میپردازیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تلفن داریم تو برنامه. امروزم بار دیگه سوالم رو تکرار میکنم، ساعت 10:07:20 که چه عوامل باعث میشه که بعضی افراد به روابطی با نامحرم رو بیارن که از نظر شرعی مورد تایید نیست؟
در جواب سوال برنامه باید عرض کنم که کسانی رو به این مسائل و فساد اینا میارن که در شخصیت خودشون اون توانایی اداری خانواده رو نمیبینن، یعنی مسئولیت پذیریشون خیلی کمه. باقری هستم، التماس دعا، خدا حافظ.
بله، گفتن من به اینه دیدم بی حیایی در خانواده، به خصوص پوشش ها و صحبت های تحریک آمیز که به حساب شوخی گذاشته میشه. غفارپور از کاشان.
عواملی که باعث ارتباط نامشروع میشود عبارتند از: یک، عدم ایمان قوی در دل، دوم، عدم تقوا و پرهیزکاری، سه، فرهنگ دینی نداشتن خانواده ها، چهار، بی‌تفاوت بودن والدین نسبت به ارتباط نامشروع فرزندانشون.
نصیری از تهران معتقدند که وقتی تفکر انسان اونور آبی بشه یه چنین مسائلی وجود خواهد داشت.
مثلا میگم به خاطر ضعف ایمانشون و اینکه در منزل مورد آزار اذیت قرار میگیرن، میخوان یه جوری خودشون از این وضعیت نجات بدن به خاطر هم.
اکثر والدین به خاطر کسب درآمد مشغول هستند و از بچه‌ها غافل شدن، این کمبود رو در بیرون از منزل دنبالش می‌گردند و اینکه با دوست بد ارتباط داشتن. خانم فاطمه تجلی از چهارمحال بختیاری. خب حالا اون که افراد متأهل چرا به این مسیر انحرافی کشیده میشن، رفیعی از تهران میگن کم محبتی خانم‌ها و عدم رسیدگی به همسرانشون، عدم رسیدگی به ظاهرشون و قرقر کردن در خونه و عوامل دیگر رو میشه از جمله عوامل مؤثر بر مسئله این انحراف ها در نظر گرفت.
متاسفانه مدتی که ارتباط محرم و نامحرم وضع خیلی بدی پیدا کرده. من همین الان تو ماشین هستم، از جلوی پارک رد شدم توی بلوار شهر اهوازه. هر روز اینجا دختر پسر نشستن رو نیمکت ها دست تو گردن هم دیگه. این صحنه هر روز ما داریم میبینیم. نیروی انتظامی هم رد میشه، متاسفانه هیچ اکشن عملی نشون نمیده. من نمیدونم چرا این قضیه اصلا رها شده از طرف مسئولین. رابطه دختر پسر نامحرم تو جامعه علنی شده، علنی و فراوان شده. چرا این رسیدگی نمیکنن؟ ممنونم، متشکرم، خدا.
بله، آقای نوروزیان از بابل میگن که یکی از دلایل رو آوردن جوانها به جنس مخالف از درون خانواده نشأت میگیره. چون دانش آموز 13 ساله رو دیدم به جنس مخالف راحت دست میده، من ناراحت شدم و به مسئول مدرسه‌اش گزارش دادم. وقتی با خانواده‌اش صحبت کردم با کمال تعجب خانواده‌اش گفتن که این تو فرهنگ ماست، این که مشکلی نداره.
واقعا ما خانواده‌ای که مذهبیم حجاب رو حفظ میکنیم، هر زمان که بیریم بیرون میان مریض میشیم از ناراحتی که داریم از بیبندوباری مردم. بعدم که الان تو خانواده‌های ما کسایی هستن که این برنامه رو میبینن، جوانن تحت تاثیر قرار میگن، واقعا چادرشون رو دارن میذارن کنار. کی میخواد دولت به فکر بیفته که این بیبندوباری و بیحجابی رو از تو جامعه ما برداره؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خداحافظ.
بله، خدا و مرگ فراموش میشه که انسان دچار لغزش میشه. مهران از مشهد مقدس این پیامک رو فرستاده. صالح از زاهدان علت اصلی رو خلأ عاطفی میدونن، که اگه روابط عاطفی و اسلامی به درستی در خانواده اجرا بشه، دیگه افراد خانواده در جستجوی محبت خارج از حریم صحیح و خارج از چارچوب نمیرند. اینم نکته ایست که ایشون بهش اشاره کردن. خیلی متشکرم. ولی برایند خیلی از این نظرات برمیگرده به محیط خانواده، که حالا در فاصله بعدی که دوستان میدن من با آقای دکتر صحبت میکنم، ببینیم که الان به لحاظ تربیتی نهاد خانواده چقدر میتونه اثرگذار باشه و نهادهای دیگه کارشون چی هست و دارن چی کار میکنن.
ای دل ز غبار جسم اگر پاشوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
از دزد و دزدی می ترسید که مبادا دزد به خونش بزنه. می ترسید همه ی سرمایه و داراییش رو یه شبه به تاراج ببرن. برای همینم در خونش دزدگیر نصب کرده بود با درهای آهنی و قفل ضد سرقت. هیچ دزدی جرأت نداشت به خونش قدم بذاره. اما اون شب دزد به سراغش اومد و همه ی داراییش رو برد. صبح نشده همه ی اهل محل داستان فرار پسر غریبه با دخترش رو می دونستن.
بله، یه داستانک کوتاه دیگه هم داریم که دوستان خواهش میکنم اینو هم پخش بکنم، بریم سراغ بحث خودم.
پسر خوشتیپ و خوشگلی بود که دل هر دختری رو میبرد. من از او خیلی شنیده بودم، هم از نجابتش هم از زیباییش. اون روز تو راه برگشت از دبیرستان وقتی تو ایستگاه منتظر اتوبوس بودیم، او هم اومد. دوستام با دیدن او همه شروع به پچ کردن. دوستم سرشو چسبونده بود در گوشم و مدام از اون میگفت ببین چه چشمایی داره، خداییش همه چی تمومه، هیکلش هم ورزشکاریه. خیلی خودمو نگه داشتم که به او توجه نکنم، اما یه آن نگام چرخید و به نگاش گره خورد. از شرم زود نگاهمو دزدیدم و تو دلم استغفار کردم. دوستم اما مدام زمزمه میکرد و بی‌پروا تمام اندام و هیکل و چهرهشو زیر نظر گرفته بود. وقتی به خونه برگشتم، وضو گرفتم و نماز خوندم تا نگاه پر جاذبه اونو فراموش کنم. سال بعد با ناباوری به خواستگاریم اومد.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
بسیار خوب، ممنونم از ارتباطی که با برنامه خودتون دارید. ما نیاز داریم از طریق فضای مجازی هم با شما عزیزان شنونده گفتگو بکنیم، که حالا دوستان دارن بررسی میکنن، تلاش میکنن، انشالله جلسات متعددی خواهیم داشت برای اینکه یک کانالی رو در یکی از این شبکه‌های مجازی ایجاد بکنیم. من چون خیلی وقت وجودش رو اصلا، من معتقدم که هر برنامه رادیو یا تلویزیونی میخواد ارائه بشه، طرحش باید پیوست فضای مجازی داشته باشیم. مگه ممکنه که اصلا ما جدا باشیم؟ حالا بعضیا ممکنه نظرشون باشه که اصلا توجیه نداره. من به نظرم توجیه خیلی خوبی داره، یعنی ارتباط فضای مجازی. خیلی از شنونده هم گفتن که آقا یه کانال ایجاد بکنید، که تو ایتا ما انشالله ایجاد میکنیم این کانال رو، که غیر از زمانی که برنامه داره پخش میشه ما ارتباطمون مداوم باشه، حالا بخشایی از بحثای کارشناسیمون رو، نکاتی که هست و به درد بخور هست، انشالله تو این کانال منتشر بکنیم و دوستانم معرفی بکنن به دیگران. اگر مشتاق هستید که همچین کانال ایجاد بشه یا اصلا ضرورتی نمیبینید، به ما بگید از دان شنونده به عنوان مخاطب این برنامه بگید که آقا نیاز نیست با این همه کانال وجود داره دیگه، شما برای چی میخواید کانال بسید؟
یه فرد یه کانال شکل داده، میلیونی دنبال کننده داره، داره تبلیغ بعضی از اجناس خیلی ساده رو انجام میده.
آره.
رادیو معارف دیگه اصلا نیاز به جلسه نداره.
آره آره. خب خیلی خب، انشالله که این اتفاق بیفته هرچه سریتر. من خودم خیلی مشتاقم که از دان شنونده تو این فضا هم در طول هفته‌ای که ما برنامه نداریم خدمتشون باشیم. سوالای حقوقی دارن، مطالب دیگه هم مطرح کنن، اصلا میخوان که از طریق کانال ایجاد شد فضای مجازی سوال مطرح بکنن، صوت برای ما بفرستن، متن بفرستن، اظهار نظر بکنن. اونجا فضایی که راحت تره، هزینه‌اش هم خیلی کمتر از وسیله های دیگه هست. خب راجب خانواده میخوایم صحبت بکنیم. حالا این که خیلی از عزیزان اشاره میکنن که این نیاز عاطفی که در دختر و پسر وجود نداره وقتی در محیط خانواده بهش جواب درست و صحیح داده نمیشه منتقل میشه بیرون خانواده، چقدر درسته؟ یه زمانی من حالا همیشه میگفتم تو برنامه‌ها که خانواده و بعد مدرسه دوتا از نهادهای فوق‌العاده اثرگذار در تربیت فرزندان ما بودن، ولی الان واقعا چقدر خانواده ها مؤثرن تو امر تربیت؟ فضای مجازی اینجا داره چی کار میکنه؟ گروه همسالان دارن چی کار میکنن؟ اینا هم نقشاشون رو بررسی بکنه.
ببینید این فردی که تو کف جامعه داره یه سری از کارهایی رو انجام میده، مثلا خدای نکرده میره به سمت هرزنگاری توی حوزه مسائل جنسی، یا مصرف خدای نکرده الکل داره، یا پارتی های مختلط شرکت میکنه، بازی های جنسی گروهی که حالا گزارش میشه، رفتارهای بیوقار داره، یعنی طوری لباس میپوشه که هم خودش نیازش تامین بشه هم جلب توجه بکنه، یا مثلا فرض کنید که وفاداری جنسیش ضعیفه، خارج از چارچوب ازدواج تو خانواده ارتباط برقرار میکنه، تا بعضی از اختلالات جنسی.
بله.
این فرد یه جهان‌بینی داره، یه نگاهی داره که الان ما مشکل داریم با توی حوزه مسائل جنسی با این نگاه. یعنی اگر بخوایم تحلیل بکنیم چه عاملی باعث این مشکلات میشه، در سطح سوم همین نگاهه، همین جهانبینیه که آقا لذت بیشتر میتونی تو این کار رو انجام بدی، به کسی چه ارتباطی داره؟ این نگاه ها رو آحاد جامعه یواشاش دارن پیدا میکنن. این که سرکه نقد باز نسیه فرداست، حالا تا ازدواج آقا راحت باش، راحتی همیشه خوبه. یعنی نگاه غالب افراد جامعه داره میشه. بعد همین فرد یا در کف جامعه خودش مبتلا میشه، یه سری از این رفتارها رو انجام میده، یا خدای نکرده میشه یکی از مسئولین نظام، یکی از مسئولین شهر، یکی از مسئولین استان، که با این نگاه میاد برنامه‌ریزی میکنه برای زندگی جنسی، برای زندگی جنسی مردم. پس این جهانبینیه، این گفتمانه، این طرحواره هایی که افراد دارن خیلی مهمه. و در مقابل اینکه آقا کی گفته حالا لذت بیشتر یعنی سعادت، کی گفته لذت نقد یعنی اینکه زندگی خوشایند و زندگی خوب، ما اینها رو باید بریم وارد بحثش بشیم، خیلی مهمه. من نگاهم به نهادهایی که، یعنی خطابم به نهادهایی که با خانواده ها کار میکنن، به ویژه آموزش پرورشه، خواهش میکنم هم والدین، هم کسانی که میخوان اصلا دارن میرن تبدیل بشن به والدین، یعنی دارن ازدواج میکنن، یعنی از آحاد شروع میکنن.
بله.
یک نهادی رو ایجاد میکنه این دختر و پسر به اسم خانواده. پس اولین نهاد میتونیم بگیم همین خانواده است. خواهش میکنم خانواده ها و بعد آموزش پرورش.
بله.
یه کار کنید، یه کار بیشتر انجام ندید و به جای 10 تا کاری که خیلی هم پیگیری نمیشه فقط یه کار انجام بدید، بچه ها رو از همون سنین طفولیت آماده بکنید برای زندگی کردن. ابعاد مهم این زندگی کردن آمادگی برای ازدواجه، آمادگی برای تشکیل خانواده است، در بطن رشد یافتگیشونه. مرحله شش، مرحله پنجم رشد یافتگی بر اساس یکی از نظریه‌های روانشناسی هویت یابی، مرحله ششم میشه صمیمیت. این یک نیاز اساسی که انسان باید ازدواج بکنه.
بله.
بچه‌هام رو برای ازدواج آماده نکردیم. در مقاطع مختلف آماده کردن بچه‌ها برای ازدواج خیشتنداری ایجاد میکنه، به این صورت که الان برای تشکیل خانواده ما انتظار داریم که یک دختر 16-17 ساله بتونه ازدواج کنه، یعنی آمادگی های لازم برای ازدواج رو داشته باشه. کدوم یکی از این دو نهاد چنین کاری رو الان انجام میده؟ والدین کجا هستن؟ یعنی تازه الان این رو من مطرح کردم، فردا میان اعتراض میکنن، یعنی دختر 17 ساله رو شوهر بدم؟ خودت این کار رو میکنی؟ بابا این از نظر جنسی آماده شده، شوهر حالیش میشه، بهش فکر میکنه، ولی تو ذهنش نیستی. اما یه تفاوتی داره، آمادش نکردی برای ازدواج. یکی از مراجعان من گفت دختر 15 ساله من ارتباط گرفته با یه پسری، چه کار کنم؟ گفتم درباره ازدواج باش حرف بزن. گفت بابا من میخوام رابطه رو قطع بکنم. میگی درباره ازدواج؟ میگه آخه زمینه ازدواج باعث شده بره دنبال پسره. اونا میشینن حرف میزنن، موضوع ازدواج داره اینها رو میکشونه توی پارک و نمیدونم تو جای خلوت که بشینن با هم ازدواج، و اون نیاز جنسیه. پس مسیرش باید وارد بشی. پس مطرح کردن ازدواج هم آماده شدن برای ازدواج رو به دنبال داره، حتی مطرح کردن ازدواج با بچه ها، آماده کردن بچه ها برای ازدواج زمینه خیشتنداری رو هم میبره بالا. به این صورت اگر کسی فهمید دختر 14-15 سالش، پسر 16-17 سالش وارد این گونه روابط شده، درباره علتش صحبت کنه باش. چرا دوست دختر گرفتی؟ چرا دوست پسر گرفتی؟ میاد میگه که خب من برای این که نیاز داشتم، خوشم میاد. این که نیاز داری، این که خوشت میاد بابا جان، مادر جان، این اصلا موضوع ازدواج، تو قصد ازدواج وارد این رابطه شدی؟ ازدواج یکی از ابعادش این نیازه.
بله.
اما 4-5 بعد بسیار جدی داره، بهش فکر کردی یا نه؟ اتفاقا آرزوی ما اینه که تو رو در لباس عروسی ببینیم، آرزوی ما اینه که تو رو در لباس دامادی ببینیم. وقتی که والدین میان با بچه هاشون درباره ازدواج صحبت میکنن، یک، دوم بچه هاشون رو آماده میکنن برای اینکه صفاتی داشته باشن که این صفات تولید نسل توحیدی میکنه. این صفات، صفات یک پدر هست، صفات صفات یک مادر هست. بچه ها به این نتیجه میرسن که بابا یه پدیده ای داریم به نام ازدواج، یکی از نشانهاش اینه که من وقتی که با نامحرم حرف میزنم خوشم میاد. پس این نشانه ازدواجه، نه نشانه این که من میتونم هر کاری انجام بدم.
بله بله.
ما بچه ها رو آماده نمی کنیم برای ازدواج، هزار جور مطلب یادشون میدیم، در هم در خانواده هم در فضای آموزش پرورش که واقعا منزل دوم محسوب میشه، اما اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. اما کسی که برای ازدواج آماده میشه یعنی مسئولیت پذیر است، وظیفه خودش رو میداند. در دخترها من یه اصطلاحی دارم، قرمه سبزی رو خوب از آب در میاره. من نمیگم که قرمه سبزی بپزن، میتونن هر سبک زندگی داشته باشن، اما دختر خانومی که قرمه سبزی رو خوب از آب در میاره یعنی مهارت داره دیگه.
او
میتونه یه سفره بندازه، ارتباط برقرار بکنه، یعنی مهارت داره، آماده است برای تشکیل زندگی. پسری که میتواند صندوق عقب یک مسافرت رو ببنده، به قول خودمون میتونه هندل کنه یک مسافرت رو، تنظیم بکنه. پسری که در سن 17-18 سالگی پسندازی داره، جربوزه پول در آوردن داره، یعنی مسئولیت پذیره. یعنی سلف کنترل داره، یعنی خیشتن داره، میتونه تدبیر کنه. اینا نشانه های آمادگیه. خب پس مسئولیت خانواده و مسئولیت والدینه که حتی از دوران قبل از 6 سالگی شروع کنن به این فکر کنن که بابا من این بچه رو در سن 16-17 سالگی باید تحویل یک نهادی بدم که اون نهاد خیلی مهمه به نام خانواده. اون نهاد میتونه کاری رو انجام بده که آخرین تکنولوژی روز نمیتونه انجام بده و اون کار تولید یک موجودی مثل خودمونه. به این فکر بکنه نیاز داریم به ایجاد ویژگی‌هایی در بچه‌هامون که این ویژگی‌ها همش فرمول ریاضی نیست، این ویژگی‌ها همش حفظیات نیست، ویژگی‌ها مهارت‌های زندگی. و بعد از والدین آموزش پرورش. نمیدونم واقعا اهمیت این موضوع الان اول در ذهن وزیر اون چقدره.
حالا ما با بیشتر این مجموعه این نهاد داره نقش تعلیمی رو بازی میکنه تا نقش تربیتی رو.
ببینید ما مشکلاتی چالش هایی داریم، یه طرحی رو بر اساس همین اصولی که من الان دارم عرض میکنم در یکی از شهرها اسم نمیارم اجرا کردیم، خیلی استقبال نمی کنن واقعا. یعنی ما انتظار داریم که نهاد بعد از خانواده که آموزش پرورش باشه تو این زمینه که بچه ها رو آماده می کنه برای ازدواج، چون واقعا این زمان بسته ها گناه دارن بچه ها، یعنی غریزه جنسیشون رشد پیدا می کنه، بالغ میشه. نهادهای متولی که اول خانواده باشه و بعد آموزش پرورش، اینا رو آماده نکرده.
بله.
یعنی ما مشکلمون جیب پرپول نیست در خانواده ها در ازدواج، مشکلمون داشتن خونه نیست. اگر یک جوانی بسم الله الرحمن الرحیم خودش رو نشون بده، جربوزه پول در آوردن داره، کدوم خانواده دختر بهش نمیده؟ یعنی محاسبه بکنه این جوان انقدر زرنگه، انقدر مهارت داره، انقدر عاقل شده که یک ساله دو ساله در خیلی از ازدواج این اتفاق میفته. اما یه جوانی که میاد میبینیم برای ازدواج آماده نشده، خب من هم باشم جرات نمی کنم دختر بهش بدم. و این عامل که عامل لایه سوم محسوب میشه، جهانبینی ما به ازدواج چگونه است، نگاه ما چگونه است، ما چه وظیفه‌ای باید ایفا بکنیم، خیلی مهمه. ازدواجی که خیلی از مسائل رو حل میکنه، اما با این مقدمه که بچه‌هامون رو از سن 6-7 سالگی باید آماده کنیم برای ازدواج تا سن 16-17 سالگی دغدغه اینو نداشته باشیم که الان بچه است نمیتونه از کجا در بیاره که مخارج زندگی رو تأمین بکنه و غیر و غیره.
بله بسیار خیلی متشکرم. 10:27:55 متراکم تلفن داریم. آقای جلالی هم تهیه کننده خوب برنامه اشاره میکنن که میخوایم تلفن رو پخش کنیم که منتقل نشه به انتهای وقت داره. خواهش میکنم.
راجب ازدواج جوونا، من خودم 4 تا دختر دارم، 3 تاشون ازدواج کرده، یکیشون الان 6 ماه من اینو عقد کردم. با این شرایط مملکت به قولی که میگن مادرها پدرها با بچه هاشون همدردی کنن، به سن بلوغ رسیدن بفهمن که من دخترم به سن بلوغ رسیدن یه جوری بودن نگذاشتم پای گناه بکشن نه چیزی، یکیشون الان ازدواج کرده آخریه، الان 6 ماه من اینو عقد کرده نگه داشتم نامزد تا عقد کرده، الان عقد کرده میخواد عروسی کنه. منی که مادرم با 10 میلیون پول پیش خونه با 4 ماه کرایه ندادم، شرایط ازدواج دخترم الان باید چیکار کنم؟ اینو راهنمایی بگید با این مستاجرا، با این بیکاری مردا، با این جوونا، اینا رو باید ما چه کار کنیم؟ ما الان خودم یه موزلی تو خونم، الان داماد دارم، 4 تا داماد دارم، الان دختر آخری مونده، خودم هم یه قالی بافم نمیتونم، الان مشکلم دارم نمیتونم قالی هم ببافم، چه کار کنیم؟ ما اینا رو باید به کی بگیم؟
هم نشینی با هر کسی نوکست این که آدم دوستای خوبی برای خودش نداشته باشه، به دنبال خواسته نفسانی و شهوانی باشه، نه دنبال علم و معرفت و تربیت. خیلی وقتا عدم آگاهی باعث میشه شخص خودشو ناتوان ببینه یا لجبازی کنه، ارزش‌ها رو نشناسه، به دنبال ارزش‌ها نباشه، خودشو نشناسه و ایمان به خدا نشه باشه و همه محصولاتی مثل خودباوری، حیا، ادب و اینا رو از دست بده و خیلی راحت لگد به وقت خودش بده.
خواستم بگم در مورد سوالی که پرسیدن، یکی از مهمترین کارها و راهکارهایی که میشه انجام داد محبت پدر به دختر هست. یعنی قبل از اینکه ما بخوایم در زمان بعد از ازدواج دنبال این بگردیم که چرا این زن به خانواده خودش علاقه نداره و همسر خودش محبت نمیکنه یا چرا چشمش دنبال دیگران هست، این مهمترین راهکار رو ما میتونیم از مهد کودک ها شروع کنیم. یعنی باید این کار رو انجام بدیم. اگر رابطه معکوس پدر و دختر و مادر و پسر درست باشه، به نظر من هیچ وقت این اتفاق نمیافته. یعنی اگر ما زیرساز این مسئله رو درست کنیم از کودکی، بچه ها توی خانواده